أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الأولين إلى قيام يوم الدين. فأبدلني من رد الملابسين كرم البشرة. بس در توضیح دعای شریف مکارم الاخلاق است. صفات اخلاقی و مکرمه های نفسانی در معارف قرآن و سنت بیشترینش در روابط اجتماعی مطرح می شود، که انسان در ارتباطات و در برخوردهای گوناگون انسانها اون حالتهای نفسانی خوب رو بفهمیم که چیست و اونها رو با تلاش پیاده کنیم. در این فراز از دعا امام سجاد علیه السلام بعضی از صفات ممدوح رو بیان می کنند و در مقابل بعضی از صفات مذموم و نحوه تبدیل این صفات مذموم به صفات ممدوح رو هم بیان می کنند. اینها واقعا از بیانات اولیاء دین ما علیه السلام است که اون جنبه کمال رو از هر جهتی داراست و نباید با داشتن این معارف عمیق ما سراغ مکاتب دیگر و دیدگاه دیگر برویم. عرضه می دارد خدایا از این که من در ارتباط با هم نشینانم اونها رو ترد بکنم، این ترد کردن رو مبدل بگردان به رفتار کریمانه. این نکته رو ما از این سفارشات و سفارشات دیگری که تو این دعای شریف بهش امام علیه السلام می پردازند، این نکته اساسی رو استفاده می کنیم که منطق دین این است که ما روابطمون یک روابط خوشی باشه با یک دیگر، با یک حالت آرامش روحی و روانی ما زندگی دنیایی رو داشته باشیم. و این حالت آرامش عمدتاً با مجاهدت نسبت به کسب صفات ممدوح و پیاده کردن آنها به دست میاد، همینطوری حاصل نمیشه. در پس یک مجاهده یک آرامش و برای تحقق یک آرامشی مجاهده در حال لازمه. اونتا این مجاهده رو باید ما در خودمون داشته باشیم. گاهی البته خب لازم میشه این مجاهده در بیرون هم رخ بده با کسانی که در حال در مسیر صلاح و یا اصلاح نیستن. در هر زمینه ای البته این راهکارها از جانب اولیاء دین علیهم السلام آمده. تازه اون وقتی هم که انسان با کسانی که تو راه صلاح یا اصلاح نیستن هم برخوردهای مناسب رو به ما دستور دادن، اون هم برای این است که در جامعه یک آرامشی رخ بده، تا اینکه خب انسان به اون آرامش‌های واقعی برسه که آرامش واقعی در ارتباط با خدا و اکتساب صفات الهیه. یاد خدا که آرامش بخشه این شؤون مختلف داره. یکی از شؤون آن که خیلی شؤون مخفی آن است، اتصاف به صفات مطلوب الهی است که اولیاء دین هم به ما اونها رو توجه دادند. لذا یکی از مسائلی که ما بهش زیاد مواجه هستیم این مجالست هاست، این ارتباط هاست. خواستم که هر یک از ما این ارتباطات رو ارتباطات مطلوب بزرگوارانه داشته باشیم. برای هر کسی هر جایگاهی که توی جامعه داره به نوعی همون جایگاهش رو ما حفظ کنیم. یا دیگران اگر اینگونه نیستن، اینها هم این اوصاف رو دارا بشن. کس کردیم این قسمت از دعای امام سجاد علیه السلام دو گونه میشه معنا بشه. این تبدیل، تبدیل هر خواننده است از صفت مضمون به صفت ممدوح، و برای دیگران هم این رو انسان بخواد که دیگران هم این تبدیل برشون حاصل بشه، که این برحال خواستن خوبی ها برای دیگرانه. بله. و عبدالنی حضرت اینگونه: من بغضت اهل شنعان المحبه و من حسد اهل البغی المبده. همینطور اینها رو اظهار میکنن که اینها رو توضیحی از کردیم: و من حب المدارین تصفیح المقه. محبتی که انسان با دیگران داره لازم است یک مدارایی داشته باشه. این ارتباطات واقعی باشه، نه به حال ظاهر فریبانه، ظاهر خوب باطنن بد، که در جلسه گذشته از کندیم یکی از اموری که ممدوح هست ما داشته باشیم صفت مدارا هست. برخورد مناسب با هر کس در هر جاست. یک مرتبه این برخوردها رو، این ارتباطات رو به هم نزدن، که حالا بحث خاصی داری که از کندیم. من رد الملابسین کرم الاشبع، و از رد کردن اون کسانی که با ما در حال ملابس هستند، با ما مرتبط هستند. حالا هر کی میخواد باشه، که در مرحله اول اون کسانی که بیشتر انسان با اونها مرتبطه، در زندگانی خانواده پدر و مادر، تا بعدش همسر، فرزندان، تا خویشاوندان، تا افراد دیگر، اینها به اشرت و رفتار کریمانه مبدل بشه، که انسان در حال جایگاه افراد رو مخصوصا مؤمنین رو حفظ کنه. مسئله تحقیر و مسئله اذلال، کوچک کردن، ذلیل کردن و امثال اینها در حال رخ نده. خب انسان این چنین چیزهایی بهش پیش میاد دیگه، تو روابط خودخواهی هایی هست دیگه، این خودخواهی ها موجب میشه انسان به نوعی گردن فرازی بکنه، هی دیگران رو کوچک بکنه، خودش هی بزرگ بشه. حالا این بزرگ شدن، بزرگ دیدن به انهای مختلف، گاهی به لحاظ اینکه علمی داره، گاهی به لحاظ این است که قدرتی داره، گاهی به لحاظ اون جایگاه کاریه که داره. اینها هیچ کدوم نباید مانع از برخوردهای مناسب باشه. می‌بینیم اولیاء دین علیهم السلام اینگونه بودن. خب اون رهبر الهی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در چه جایگاهی قرار داشت؟ با همه به اندازه اون جایگاه اجتماعی و ایمانی خودشون برخورد میکردن. خود این اولیا این چنین هم بعد اینها در حال مبدل کردن صفات رذیله است به صفات حمیده که باید عنایت به اینها ما داشته باشیم. که عرض کردم گاهی به اون ریشه ها ما توجه میدن. ریشه این برخوردهای نامناسب با دیگران همان خودخواهی که ابعاد مختلفی داره، خودپسندی که ابعاد مختلفی داره. آخری از این قسمت و من مرارت خوف ظالمین حلاوت امنه، خدایا تلخی ترس از ستمکاران را مبدل به شیرینی امنیت بکن. خب اون نکته ای که از کردم به طور خاص اینجا امام علیه السلام فرموده، اونها اونای دیگر هم به طوری همون حالت امنیت رو پیدا کردن است، اونها با صراحت نیامده. خب در ارتباطاتی که انسان ها داره دارن با هم دیگه، گاهی بحث ستم پیش میان، مراد نکردن حقوق دیگران، این ستم دیگه منتها ابعاد مختلفی داره. گاهی یک شاخصهای خاصی تو جامعه ظهور پیدا میکنه، اما ما نباید این شاخصهای معین رو برحال این اون عناوین رو به اون شاخص ها فقط حملش بکنی. گاهی خدای متعال لعنت میکنه بر قوم ظالم، گاهی کسی که میخونه خودش لعنت شامل حالش میشه. دقت میکنه این اصلا چقدر به خانواده از جای ظلم میکنه، حقوق اونها رو مراد نمیکنه. دیده شده دیگه، گاهی خانواده ها شکایت میکنن از دست مردا، گاهی بالعکس. اون حقوق اولیه رو نسبت به اونها مراد نمیکنن، زجر میکشن. و همینطور در روابط مختلف، تو روابط کاری بیشتر ظهور و بروز داره. خب مسئله ظلم یک نوع خوفی رو میانه، کسی که حالت ظلم و تعدی داره دیگری از او خائفه، ای جانب او رو مراعات میکنه نکنه ظلم میکنه. بعضی اینقدر ظالم با اینکه طرف مقابل همه این خوف رو داره، بازم نسبت به او ظلم میکنه. زندگی زندگی تعدی تلخی میشه. آرامش برای شخص و برای جامعه در هر حیطه‌ای باشه از بین میره. به هر حال اینها اون ایدئال هاست که به ما فرموده، اما چقدر به این ایدئال ها عمل میکنیم یه بحث دیگه است. چقدر اولیاء الهی با اون دید خداییشون این کمالات رو برای فرد و جامعه خواستن که خوبی های جامعه از خوبی های فرد ظهور و بروز میکنه. اگر امنیت در جامعه بخواد، امنیت شغلی، امنیت به حال ارتباطی برقرار بشه، باید افراد این کار رو انجام بدن، ما این کار رو به حال انجام بدیم بعد از دری که این صفات مطلوب، بعد از دری که صفات نامطلوب. اگر این ظلم و خوف دیگری از این ظلم ادامه داشته باشه، حتما در عالم دیگر امنیت خبری نیست برای این ظالم. همواره اون خوف براش خواهد بود. این خوف هم حقه، حقشه، باید بچشه، چون دیگران در پرتو او همواره خائف بودن. هر مقداری که این ارتباطه و این حالت برای انسان باشه به صورتی که نامطلوب باشه، ناحق باشه، ولی البته خب اون کسی که ظالمه اون هم خائفه نوعا، این هم هست. اما این خوفش باید موجب بشه که دست از ظلمش برداره. خائفه که مظلوم یک مده بر علیه او قیام نکنه. این خوفه مطلوبه، اونجا هم مطلوبیست که باید تأثیر بذاره که ظلمش رو از دست بده. ولی به هر حال هر یک از اینا یک به هر حال صفت حمیده ای داره، جنبه رذیله ای داره. ما اولا باید حقوق یک دیگر را بدانیم چیست، دوم در صدد مراعات حقوق دیگران باشیم، سوم از اونم به هر حال خائف باشیم که اگر مراعات نکنیم انسان به یک خوف در عالم دیگر مبتلا میشه. و اینجا ظالم با یه حالت آرامش زندگی میکنه به نوعی، اما طوری باش برخورد میکنه که آرامشش رو میگیرن دیگه. اونقدر در گرفتاری قرار میگیره شخص که به مالک، به موکل جهنم میگه یا مالک اقض لنا ربک، بگو خدا کار رو تمام بکن، ما نمیتونیم همش تو این حالت خوف باشیم. چون حالتهای روانی خیلی مهمه ها، اینو دقت داشته باشیم، بدتر از این حالتهای ظاهریه. حالتهای روحی روانی انسان رو فرا از پا در میاره. اضافه فرمودن این رو ما توجه داشته باشیم. اگر ما ظلم داریم، سعی کنیم که اون ظلم برطرف بشه، شیرینی امن را نسبت به اونی که این ظلم بر او روا داشته اینو به او برسانیم، به او بچشانیم. اگر دیگران این گونه هستند نسبت به ما، اون هم این گونه بشه. منتها نسبت به دیگران انسان باید یه مقداری، هر کسی شخصا یه دید بازی داشته باشه، که الان هی خودخوری نشه باشن دیگری ظلم میکنه من در حالت ترس و وحشت اینها زندگی بکنم، رابطم رو در حال قطع میکنم دیگه. اگر بتونم رابطم رو قطع بکنم، رابطه رو قطع میکنم. اگر من نتونستم رابطه رو قطع بکنم، دیگه چاره ای نبود، دیگه ما به درگاه امن مطلق خدا و پناه ببریم. پس بنابراین رسیدن به امنیت در ارتباط خائفانه با دیگران این راهکارهای مختلفی داره. یکیش این دعاهاست که تغییر در دیگران رخ بده. دوم، اگر تغییری در دیگران رخ نداد، از ظلمشون دست بر نداشتن، انسان در خودش تغییر حاصل بشه، شبه سر پیدا میکنه. این هم دقت داشته باشیم، چون انسان گاهی دیگه ناچاره با یه کسی همکاری، با یه برحال ملابسی همنشینی مواجه میشه، دیگه نمیشه از او هم فعال کرد به خاطر بعضی مسائل. یال من دیگه چاره ای ندارم، امرشو به خدا واگذار بکنم و خودم زندگی در حال امنی که برامون ترسیم شده رو داشته باشیم. اینا رو دقت داشته باشیم، اینا مسائلی است که ما در روابط اجتماعی خیلی بهش برخورد میکنیم و از حال تجربی هم هست و خب در روایات هم این ابعاد رو به ما فرمودند، دستورات مختلفی که داده شده. گاهی گفتن دعا بکن و علی ظالم. خب دعا میکنم اما دعا مستجاب نمیشه، حکمت داره دیگه. خدا میخواد من رو امتحان بکنه چقدر اون روحیم در روحیه قویگیست، آیا اتصال به خودش دارم یا ندارم. بنا نیست که همه حال دعا سریع مستجاب بشه. حضرت موسی علیه السلام و هارون علیه السلام به علیه فرعون دعا کردن، خدا هم فرمود قد اجیبت دعوتکما، با تأکید دعای شما مستجاب شد. بین استجابت دعای حضرت موسی با هارون و نابودی فرعون 40 سال طول کشید. خب این که امت آمادگی پیدا بکنن، نابودی هر ظالم به نوبه خودشه، این مهلت میده خدا حضرت موسی علیه السلام چند سر پیدا بکنه. بله به شهلی صدری شهر صد بدا کرد. من حالا قبل از شهر صد بدا کرد این دار کرده یا بعدش حالا معلوم نیست. هم به هر حال کار خودش رو انجام داد، بعد با حضرت خضر علیه السلام مواجه بشی شد. من این نکات رو خیلی بعد بهش دقت بکنیم، نکات بسیار دقیقی است در بیانات اولیاء الدین علیهم السلام که هر چیزی یه جای مناسب داره. گاهی این دیدگاه ها درست به دست نمیاد، یه دیدگاه جامعی از معارف اخلاقی اهل بیت به دست ما نمیاد، انسان مثلا به ذهنش میرسه که این مسئله شاید ناقص باشه. نه، نقص در فهم ماست که همه ابعاد رو در هر مسئله‌ای ما ملاحظه نمی‌کنیم. انشاءالله خدا متعال به برکات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به همه ما توفیق فهم صحیح معارف رو بده. اللهم آتنی فقهن فی حکمه. امام صادق علیه السلام در دعای ابو حمزه می فرماید و توفیق عمل به این معارف در جایگاه‌های خودش و حسن عاقبت به همون تا آخر آمیند بفرمایند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.